یه ورودی که مردم رو نوکران خودش میبینه، یه ورودی که مردم رو صاحبان نعمت، ولی نعمت و رؤوس خودش میدونه. اولی حالا از موضوع شما یک مجموعه ای از اهل عیال خودش میدونه که موظف به اینا خدمات و خوراک بده، یعنی یک نگاه درجه دو، مردم رو عزت میذاره، مردم رو بزرگ میداره، ولی از جهت چی؟ از جهت قیم معابانه. مدل دومی که عرض شد، مردم رو نوکر خودش میدونه، خادم خودش میدونه، بر اونها سواره، بر گرده اونها سواره. اما مدل از امام چیه؟ مدل از امام اینه که مردم رو صاحب حکومت میدونه، خودش رو دولت مرد، خودش رو نوکر مردم میدونه. حالا تو این نوکری و این خادمی هر چقدر قوی‌تر، هر چقدر فعال‌تر، خب بالاخره ظرفیت دولت مرد یک سقفی داره. اینجاست که میگه امام، میگه ما این نوکری رو برای آزاد کردن ظرفیت مردم داریم انجام میدیم، و الا ما که خودمون یه توان محدودی داریم.
درسته.
توان ما که مثلا ارزش توان مثلا برش مدیران این کشور و تمام مثلا ارزش و عرض و طول سیستم دولتی مگه چقدر میتونی کار بکنی؟
بله.
ولی یک توان 80 میلیونی رو نگاه کنید، امام میگن زنان در رأس امورن، اشایر در رأس امورن، مجلس در رأس امور زیاد شنیدید، ولی همه حوزه ها رو امام میفهمن مردم در رأس امورن.
مردم
به تعبیری که از اساتید میگفت هرم برعکس جمهوری اسلامی تو هرم قدرت. خب همه امام، همه با هم جهاد سازندگی، همه ایران رو مدرسه کنید، همه مردم ایران اطلاعاتی هستن. نگاه کنید اینا کلمات امام. این یک مدل حکومتداریه که مردم در تمام آنات اجرا شریکن.
بله.
ما هر چقدر بتونیم مشارکت مردم رو برای حل مسائل بیشتر بکنیم و ظرفیت بیشتر بهشون بدیم، این باعث میشه که خط امام گسترده تر، اثر بخشتر دنبال بشه. هر مقدار که خدای نکرده ما اون نوع دومی نداریم تو کشور که مردم رو نوکر یا خدای نکرده بالاخره طبقه زیر دست و فرو دست خودش بدانن، اینو نداریم. ولی بعضی از مسئولین ما تلقیشون از مردم یک سری رؤایایی هست که در یک سطح نازله از فهم سیاست هستن، در یک سطح نازله ارزم بوضوع شما از فهم اقتصادی هستن، که باید اینو رو تدبیر کرد، رعایت کرد. باعث میشه چی؟ باعث میشه اقتصاد دیجیتالی مثلا در یک وضعیت به شدت شیک، لوکس و غیر مردمی، باعث میشه که مسئله سیاست خارجی در یک وضعیت شیک و کاملا غیر مردمی مطرح بشه. ما این همه ظرفیت اقتصادی داریم در جدار مرزیمون، چرا اینها به سمت صادرات و دیپلماسی اقتصادی استفاده نمیشه و ما فقط داریم در یک وضعیت مستمند نمایی، من اینو دارم با دقت عرض میکنم، ما جدار مرزیمون رو به جای اینکه ظرفیتش رو آزاد بکنیم و اون رو بر اساس منطق از امام وارد ظرفیت دیپلماسی اقتصادی بکنیم، دیپلماسی اقتصادی رو به یه چیز کاملا شیک و خلاصه شده در یه سری مناسبات بین دولی تعریف میکنیم.
بله.
بعد ارزان بزرگ شما نمیتونیم از ظرفیت کشاورزی، ظرفیت فرهنگی، ظرفیت حتی ورزشی جدار مرزیمون در تعامل با ارزان شما اون حوزه سرزمینی جغرافیایی همجوارش استفاده بکنیم. از هر چیزی رو که ما بتوانیم مردمی سازی بیشتری بکنیم و اندیشه امام به تعین اندیشه امام نزدیکتر کردیم، هر مقدار بیاییم در لایه هایی از خدای نکرده نخوت و تبختر پیچیده مردم رو حس بکنیم و توانایی مردم رو در فهم حکومتداری و اداره کشور تضعیف بکنیم.
بله.
این دوری از اندیشه امامه.
درسته.
ولو در پیچیده ترین مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و سیاست داخلی و غیره هم باشه.
بله.
ما یه باره مردم رو تو موضوع مردم رو شما قیمت بنزین شگفت‌زده بکنیم، بعد میگیم که خب بله حالا شده دیگه، این چه مدل، این چجور مردم داریه، این چجور مردم داریه، من واقعا متعجبم.
درست.
که ما بخوایم با امام بخوایم اینا رو اصلا به توضیح ساده ای حتی داشته باشیم، واقعا کلمات غیره، یعنی کلمات امام اگه مرور کنیم در وسط کسانی که مردم رو انکار میکنن، شاید اصلا ظرف گفتگو باید بیشتر از این باشه که بتونیم توضیح بدیم.
و بله.
ببخشید.
خواهش میکنم. بسیار استفاده کردیم از حضرت عالی. همینجا با جناب عالی خداحافظی میکنم. انشاءالله که در پناه خداوند متعال باشید. زنده باشید. ممنون از لطفتون. محبت کردید. خدا نگهدارتون. زنده باشید. شنوندگان عزیز، در خدمت جناب آقای دکتر مجید بزرفکن عضو هیئت علمی دانشگاه بودیم و همطور که مستحضر بوده و هستید، برنامه امروز گفتگوی سیاسی اختصاص داره به موضوع بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری که در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور استاد دانشگاه امام صادق و تحلیلگر مسائل سیاسی بوده و هستیم. خب در اینجای برنامه سری میزنیم به اتاق فرمان، قسمتی رو همکارانمون تهیه کردن، با هم میشنویم و بعد مجدد در خدمت شما خوبان خواهم بود.
امام راه رو به ما نشان داد، معیارها و شاخصها رو به ما نشان داد، هدفها رو برای ما مشخص کرد و خود او حرکت را آغاز کرد. ما دستاوردهای زیادی پیدا کردیم تا امروز به برکت حرکت در جهت انقلاب، اما هنوز تا اون هدفها فاصله بسیار زیاد است. می توانیم به اون هدفها برسیم، مشروط بر این که این قطار بر روی همین ریل حرکت کند، بر روی ریلی که امام قطار جامعه اسلامی رو به حرکت درآورد. بعد از رحلت امام ما هر جا انقلابی عمل کردیم پیش رفتیم، هر جا از انقلابیگری و حرکت جهادی غفلت کردیم عقب موندیم و ناکام شدیم. این یک واقعیتی است. بنده در این سالها خودم مسئول بودم. این مطلب اگر تقصیری در اون باشد متوجه این حقیر هم هست. هر جا انقلابی بودیم، جهادی حرکت کردیم، بر روی اون ریل حرکت کردیم پیش رفتیم، هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، عقب موندیم. می توانیم برسیم به شرط اینکه انقلابی حرکت کنیم، انقلابی پیش بریم. مخاطب این سخن نسل امروز و نسل فردا و نسل فرداهای بعد است. مخاطب این سخن همه ما هستیم. مسئولان مخاطبند، فعالان سیاسی، فعالان فرهنگی، فعالان اجتماعی همه مخاطب این سخنند. جوانان، دانشگاهیان، حوزویان، پیشوران، روستاییان، شهریان همه مخاطب این سخنند. همه باید بدانند میتوان این راه را با شیوه انقلابی حرکت کرد، اون وقت پیشرفت قطعی است. میتوان به شیوه دیگری حرکت کرد، اون وقت سرنوشت رقتابری خواهد بود. امام تعبیر رایجی داشتند، مکرر در مواردی میگفتند اسلام سیلی خواهد خورد. اگر راه رو عوض کردیم ملت ایران سیلی خواهد خورد، اسلام هم سیلی خواهد خورد.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما سروران گرامی هستیم. همطور که مستحضر بوده و هستید، برنامه امروز اختصاص داره به موضوع بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری که تا اینجای برنامه در خدمت جناب آقای دکتر ایرج فرخنده پور استاد دانشگاه امام صادق و تحلیلگر مسائل سیاسی بوده و هستیم. همچنین مهمان تلفنی داشتیم، جناب آقای دکتر مجید بزرفکن عضو هیئت علمی دانشگاه، که از نظرات و دیدگاه های ایشون هم استفاده کردیم. پل ارتباطی ما برای ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما شنوندگان محترم، شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای اندیشه ها رادیو گفتگو به شماره 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که برای عزیزان تهرانی شماره 162 و برای عزیزان شهرستانی 021 27 81 هست، همچنین شما شنوندگان محترم میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو از فضای مجازی و بستر اینترنت دانلود بفرمایید و به صورت زنده و مستقیم برنامه ما، برنامه گفتگوی سیاسی رو، کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو مستمع باشید. خب جناب آقای دکتر فرخنده پور، مباحث مختلفی در خصوص تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری مطرح شد. خب در این رفت آمدی که داشتیم و سری زدیم به اتاق فرمان، بخشی از بیانات مقام معظم رهبری پخش شد که تو فرمایشات ایشون تأکید خیلی زیادی به راه امام و معیارها و شاخصهایی که راه امام داره دلالت داشتن. خب ایشون فرمودن دستاوردهای جهت حرکت در جهت انقلاب به صورت معیار و شاخص بوده و همون ریلی که امام فرمودن قطار جامعه رو به حرکت در میاره رعایت و التزام به اون معیارها و شاخصها هستش و هر جا انقلابی حرکت کردیم، انقلابی گری کردیم، ما پیشرفت کردیم و تونستیم جلو بیفتیم و هر جا کوتاهی کردیم، غفلت کردیم، جهادی عمل نکردیم، از این ریل خارج شدیم. خب و فرمودن حتی اگر امام بارها فرمودن اگر از این ریل خارج بشیم اسلام سیلی خواهد خورد. در این خصوص یه توضیح مبسوطی خدمت شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید، خواهش میکنم.
در خصوص فرمایش حضرت عالی، بله، الحق و الانصاف، دوستانی که پیگیر مسائل سیاسی کشور ما هستند اینو بهتر از بنده متوجه شدن که حرکت فکری و حرکت فرهنگی و مبارزاتی و اداره حکومت حضرت آقا در حقیقت منشأ گرفته شده از معمار کبیر انقلاب اسلامی. یعنی تمام این مواردی رو که آقا اشاره فرمودن در حقیقت ادامه راه معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام هستش.
بل.
ببینید، ما یک طریقات نسبتاً حالا نمیشه گفت جامعه، ولی خب تا حدودی میشه گفت مختصر آماده کردیم.
خواهش میکنم.
از زمانی که حضرت آقا درگیر مبارزات انقلابی خودشون بودن،
بله،
ایشون همزمان پیگیر پیوند دادن جریان اصلاحگر اجتماعی جهان اسلام چه در قطب عربیش که با محوریت مصر بود و اخوان المسلمین،
بله،
و چه با محوریت شبه قاره هند بود. خب اینا هم اون زمان ایشون داشتن پیگیری میکردن، یعنی زمانی که دوران جوانی ایشون بود و همزمان تو محور مبارزاتی بودن. میخواستم اینو عرض کنم که ایشون با مدیریت زمان میرفتن جلو، یعنی همسانسازی حکومت اسلامی ایران رو از اون زمانشون داشتن پای ریزی میکردن، پای گذاری میکردن،
برنامه ریزی داشتن در حقیقت.
در حقیقت بله، بالاخره پاشنه آشیل رو از همون زمان حضرت آقا روش کار میکردن. ببینید، بعد از حتی پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مطالب و مواردی که حضرت آقا مطرح میفرمودن، دکترین های زیادی رو ایشون اعلام کردن. مثلا یکیشون دکترین جمهوری اسلامی هستش که حضرت آقا اعلام کردن، یا مانیفست جنبش دانشجویی که سال 1378 تو برج 9 ایشون اعلام کردن، مانیفست آزادی در دانشگاه تربیت مدرس که سال 1377 برج 6 اعلام کردن، مانیفست 40 سالگرد انقلاب اسلامی که اخیراً خیلی پیگیر این قضایا بودن دوستان و گام دوم انقلاب و حضرت آقا مطرح کردن
سال 97.
بله، البته من یه پرانتزی باز کنم. ببینید، مانیفست باید 6 اصل داشته باشه. مانیفست 6 گانه است.
بله.
یک اصلش که بسیار مهمه تئوریه، اصل دومش ایدئولوژیه، اصل سومش استراتژی یا راهبرده، اصل چهارش تاکتیکه، اصل پنجمش تکنیک یا راهبرده، و اصل ششمش عملیات یا اکتیویتی. حالا به اصطلاح غربی‌ها بهش میگن که حالا ما میایم بخوایم این مدار اینو به اصطلاح آمیزهای دینیمون آغشته کنیم، میتونیم اینو بگیم که بایسته های باید و نباید های ارزم بزرگ فقهی سیاسی اجتماعی تکنیکی میشود مانیفست.
بله.
ببینید، روی همه اینا کار شد و دوستان دانشگاه روش تحقیق کردن، الحق و الانصاف کامل و بدون ایراد و عیب و نقص بود. یعنی اینقدر جامع این مسائل مطرح شده. تمام این مواردی که از آقا اشاره کردن می شود گفت که از معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران
بله
ایشون اقتدا کردن، یعنی از تفکرات ایشون نشأت گرفته، تفکرات حضرت آقا. ما بالاخره باید اینا رو بدونیم که زمانی که انقلاب اسلامی ایران شد و پیروزی رسید انقلاب ما، خب همچنین که ما سرزده رسید 8 سال جنگ شد.
بله.
و ما در طول این دوران 8 سال نتونستیم اون چیزی که باید و میبایست توسط انقلاب اسلامی عملیاتی بشه رو انجام بدیم، چون فرصت زمانی اون زمان وجود نداشت. جنگ بله. نذاشت، توطئه های خیلی از این گروهک ها، دسیسه چینان و انسان های بی‌بصیرت مانع به اصطلاح پیروزی تفکرات حضرت امام تو این ابعادی که من خدمتون عرض خواهم کرد
فرمودید
شد. که یه نمونه من بخوام عرض کنم، زمانی که حضرت علی به امامت رسیدن، همچنین که مستظهر هستید، ایشون 59 ماه حکومت کردن.
درسته.
در طول این 59 ماه حکومت ایشون 29 ماش در جنگ بودن.
بله بله.
خب بعد از این 29 ماه 30 ماه دوره حکومت ایشون بود که ایشون یک اصول 24 گانه رو برای تبیین حاکمیت خودشون، سیاست‌های خودشون اعلام کرده بودن که این جنگ و این خونریزی‌ها و دسیسه‌هایی که دشمنان دین ما برای ایشون تراشیدن، خب آقا نتونستن اینا رو عملیاتی بکنن.
بله.
و این مواردی بود که خیلی هم بهشون انتقاد میشد و خود امامم بهشون میگفت آقا من نتونستم با این شرایط. حالا این جنگ باعث شد که ما تو 8 سال نتونیم خیلی از اهداف حاکمیت منو ببریم جلو، ولی بله. الحمدلله با مدیریت مقام عظمای ولایت و اون امنیتی که ما تو شاکلای اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگیمون دیدیم، خب الحمدلله خیلی از این تفکرات در حال عملیاتی شدن است. جامعه بله. عمل داره میپوشه و انشالله به امید خدا به مراحل خیلی خوبی خواهیم.
من از سه ظهور انشالله.
انشالله.
سپاسگزارم. در خدمت جناب آقای دکتر عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان هستیم که میهمان تلفنی این قسمت از برنامه ما هستن. خدمت جناب آقای دکتر گنجی عرض سلام و ادب و احترام دارم. خواهش می‌کنم اگر سلام علیکی خدمت شنوندگان عزیز دارید بفرمایید تا طرح موضوع عرض کنم خدمتتون.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمانان محترم برنامه‌تون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و علت عزیز امام را تسلیت عرض
میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی، کاری از رادیو گفتگو. جناب دکتر، همطور که مستحضر بوده و هستید، اگر شنونده برنامه ما بوده باشید، برنامه امروزمون اختصاص داره به بررسی و تحلیل اصول گفتمان و خط امام خمینی رحمت الله علیه در اندیشه مقام معظم رهبری. یه سوالی از حضرت عالی دارم که در قالب یک پیامکی هستش که از یکی از شنوندگان محترممون به دستمون رسیده. شنونده عزیزی که با شماره تلفن 0912 با 4 شماره آخر 3385 این سوال رو مطرح کردن که من از حضرت عالی میپرسم مرعوب فضای بین المللی شدن چه تأثیری بر انحراف از خط امام و رهبری دارد؟ خواهش میکنم راجع به این سوال این شنونده عزیزمون توضیحاتی رو ارائه بفرمایید.
بله، من تشکر میکنم از نوع از خود موضوع این برنامه تون بسیار موضوع مهمی است.
بله.
چون در واقع شاید انقلاب اسلامی تنها انقلاب دنیاست که رهبری که بعد از انقلاب به صورت نهادی انتخاب شد
بله
بر اون راه رهبر اصلی اصرار کردن و ابرام کردن و هزینه‌شون پرداخت کردن. یکی از همین ویژگی‌های مقام معظم رهبری که بر امام اصرار میکنن همین مرعوب نشدن در عرصه بین الملل است که شما میفرمایید این شنونده محترم ارسال کردن. یعنی حضرت امامی که از ویژگی‌هاش این بود که در واقع در عرف بین الملل ساختار شکن بودن. این فضای در واقع به تعبیر خود امام کفر و بربریتی که دنیای غرب بر جهان حاکم کرده بود یا میخواست که جهان در واقع بین زورمداران و بقیه به عنوان قرنطینه تقسیم بشه، امام تلاش میکرد که این فضا رو بشکنه. بنابراین مثلا وقتی حکم فتوای اعدام سلمان رشدی رو از اینجا برای لندن صادر میکرد، یعنی که مرعوب فضا نیست. وقتی که این حکم صادر کرد و گفتن این خلاف عرف بین الملل هست، و مثلا اتحادیه اروپا اون موقعی که اسمش بازار مشترک بود سفراشون رو فراخوندن از تهران، امام گفت به جهنم، مگر ما به خاطر مسائل اقتصادیمون میاییم اجازه میدیم که به اعتقالاتمون توهین بشه؟ بنابراین امام بر اساس این واقع گرایی که خیلی دارن که بر اساس عوامل قدرت مادی توازن برقرار کنه، اعتقادی به این نداشت. یعنی ما در مقابل آمریکا فرض سرمایه دیگر عوامل قدرت را که در عرف بین الملل عبارتند از جمعیت، وسعت و ثروت، خب ما در مقابل آمریکا شاید این ترازو نداریم، ولی این باعث نمیشد که امام بر اصول و اهداف و آرمانهاش اصرار نکنه. بعد نهایت هم میگفت نتیجه‌اش رو میگفت که مگر بیش از این است که ما از جهانخواران شکست میخوریم و نابود میشویم. بعد نتیجه میگرفتن که به هر حال در مکتب ما چه شهادت چه پیروزی، هر دو پیروزی است. بنابراین امام مبتنی بر همین اصول الهیش و اینکه اسلام و جهان شمول میدونست و خداوند را حاکم میدونست، با قدرت‌های مادی در افتاد، پنجه در پنجه اینا انداخت که این رویه‌ای که در واقع در جهان حاکم هست این رو به هم بریزه. فراتر از ایران، فراتر از مسلمانی، امام حتی می‌فرمودن که ای به خواب رفتگان، ای آزادگان جهان، از این برزخ بی انتهایی که جهان، که انقلاب اسلامی ما برای جهان خوران آفریده استفاده کنید. شما کنار لانه های گوگ زندگی میکنید، بیدار شوید. یعنی یک نگاه جهانی داشت و اون دوگانه‌ای که اون روز بود که جنگ سرد دو قطبی سوسیالیست و امپریالیست، امام تلاش میکرد که این فضا رو بشکنه و اتفاقا الهام بخش بود. یعنی خیلی از جاها این امید را ایجاد کرد. مثلا مرحوم شهید فتی شقاقی رهبر جهاد اسلامی فلسطین دارن جمله معروفی که ما فلسطینی ها از همه جا جهان ناامیدتر بودیم، امام به ما امید داد، امام به ما ثابت کرد که میشه بعد به نام اسلام حکومت تشکیل داد و میشه بعد مقابل کفر و شرک ایستاد. بله، این مرعوب نبودن را امام ایجاد کرد. منتهاش خاصیت این کار امام، برجسته این کار امام اینه که مبتنی بر قدرت مادی دو طرف تصمیم نمیگیره. حالا مثلا امروز میگن آقا آمریکا بالاخره ابرقدرت، یک واقعیت باید بپذیریم، باید کوتاه بیاییم، مثل خیلی کشورهای نزدیک ما، کشورهای مثلا همسایگان جنوبی ما. ولی امام اصلا قدرت الهی را مبنا قرار میداد و بر اون اساس کاملا با قدرت برخورد میکرد و میدونستم که این کارا هزینه داره و میدونست که تو عرف بین الملل مثلا این کارا رو نمیپذیرن. حتی امام خودش میگفت که اونا که امام میگه اونا که ما رو متهم میکنن که در سیاست خارجیمون تندروی کردیم، مثلا جمهوری اسلامی موجب انزوای ایران شده، بعد امام خودش میگفتن خوبه به این سوال پاسخ بدن که کشورهای جهان سوم و از جمله ملت ایران چه مورد احترام شرقی‌ها و غربی‌ها بودن که الان با جمهوری اسلامی بی‌اعتبار شدن.
بله،
در واقع بنابراین امام پنجه در پنجه استکبار انداخت و این رو مبتنی بر قدرت الهی بود. اگه مبتنی بر قدرت مادی بود هرگز این کارو نمی‌کرد.
درست. بسیار متشکرم. سوال دیگه ای که از حضرت عالی دارم این هستش که به نظر شما چرا برخی افراد، گروه‌ها، دسته‌ها، احزاب در صدد اون هستن که راه امام و رهبری رو به چالش بکشن، تحریفش کنن، چرا دارن به این سمت و سو پیش میرن؟
بله، واقعا سوال مهمی است. این باید آسیب شناسی جدی بشه. حتی جوابش هم تک عاملی نیست. ببینید، بعضیا به یک واقع گرایی بین المللی رسیدن مبتنی بر همین قدرت مادی.
بله،
میگم بالاخره ما باید حد و حدود خودمون رو بدونیم، دیگران قدرت دارن میان ما رو نابود میکنن. این یه دسته هستن، یه دسته هستن که در واقع احساس میکنن که با در مسیر امام حرکت کردن موجب زندگی و رفاه مادی خودشون نمیشه. میگم بالاخره ما میخوایم یه عمر بکنیم، این مسیر امام مسیر مبارزه است، مسیر زندگی نیست. بالاخره ما میخوایم از مواهب زندگی، مواهب تلاشمون بهره ببریم، که امام اینا رو میگفت هم مرفهین بیدرد. بنابراین یه دی هم اینجوری هم که احساس میکنن که نمیشه بعد این راه را رفت، منطقه چون نمیتونن دلو امام بیستن دست به تحریف میزنن. ما داریم برخی از این شخصیت های حزبی سیاسی که خودشون روشن فکرم میدونن تأثیر کرده هستن، اینا با صراحت دارن تو محافل میگن که ما نمیتونیم راه امامو ادامه بدیم، ما باید در این حال چون ما مدیون امام هستیم، ما رو با هویت امام میشناسن، ما باید مثل جانشینان ماو در چین عمل کنیم. یعنی جانشینان ماو وقتی رسیدن به این نتیجه که نمیتوانن راه ماو را ادامه بدن، اما نمیتونستن بگن ما ماو رو قبول نداریم، میگفتن خب ما عکس ماو رو میزنیم بالا سرمون همه جا تو ادارات و سازمان، اما راه خودمون رو میریم، کار خودمون رو میکنیم. بعضی ها معتقدن با امام باید اینجوری کرد. منتهاش این مقام معظم رهبری از این مسیر از همون روز اول، یعنی از همون 14 خرداد 68 در اون پیام اولی که صادر کردن که منشور رهبرشون بود، گفتن راه ما راه امام خمینی است و این چون یک حقیقت همیشه زنده است و این انقلاب بدون نام خمینی در هیچ جای دنیا شناخته شده نیست.
درست.
بنابراین اصرار بر امام کردن، من توی سرمقاله یه با نوشتم 18 مورد از مواردی که امام دنبال می‌کردن مقام معظم رهبری دنبال کردن و دو سال پیش تو حرم امام هم فرمودن که ما راه امام را مو به مو دنبال کردیم و به تعبیر بنده هزینه‌ش هم پرداخت کردن و برخی از دشمنی ها هم با ایشون خاطر همین اصرار بر راه امام و کوتاه نیامدن هست. من دو سال پیش نوشتم تو سرمقاله امام چند تا غیریت داشتن، یعنی چند جا را باشون مرزبندی داشتن، یکی غرب بود، غرب فرهنگی سیاسی بود، صهیونیست‌ها بودن، ملی‌گراها بودن که تو جنگ هیچ نقشی نداشتن ولی مدعای ایران داشتن، سکولارها بودن که اسلام سیاسی اعتقاد نداشتن، مرفعین بی‌درد بودن، اینها را امام غیریت می‌دونست. یعنی نه به این معنی نبود که تو ایران نباید باشن، ایرانی نیستن، نه، میگفت که اینها در واقع مال جمهوری اسلامی، مال انقلاب اسلامی، مال این اهداف نیستن. بنابراین امام اصرار بر این موضوع داشت که ما اگه بر اصول اسلامیمون تاکید بکنیم و این تعبیری که مقام معظم رهبری بر امام دارن تو قلاده زیباست، فرمان که امام یک ذره به خداوند سوء ظن نداشت، یعنی یقین داشت به توکل الهی، به نصرت الهی یقین داشت، حرکت می‌کرد و همیشه هم موفق بود.
بله.
و اتفاقا این جمله رو من بگم که
بفهمید
در بین همه ویژگی‌هایی که مقام معظم رهبری برای امام تو این سال‌های طولانی هر سال 14 خرداد شمردن، یک ویژگی از امام را بسیار اصرار دارن و تکرار میکنن و از همه ویژگی‌های امام بعدی‌تر می‌دونن، خصوصا در دوران 10 ساله حکومت امام، اون اینه که امام مثل کوه می‌ایستاد. این کلمه امام مثل کوه می‌ایستاد مال مقام معظم رهبری.
بله.
یعنی اینجور نبود که امام در مقابل امواج مشکلات مثلا مرعوب بشه، وا بده، کوتاه بیاد. و خود امام هم همینا میگه، میگه من در طول عمرم یک بار نترسیدم. بنابراین این ایستادگی امام در پدیده‌ها، خود امام مثلا 15 سال تبعید و آوارگی کشید اصلا به اون اشاره نمی‌شد، ولی اواخر عمرش رو فرمودن حوادث کمرشکن بعد از پیروزی، یعنی این حوادث بعد از امام کمرشکن بود، اما ایشون مثل کوه ایستاده بود. یعنی توکلش به خداوند به صورتی بود که می‌گفتن رجای و با هنر شهید شدن، گفت خب خدا هست. من یادم میاد زمانی دانشجو بودم، 27 سال پیش دانشجوی کارشناسی بودم دانشگاه اصفهان، پزشک اونجا سخنرانی می‌کرد که پزشک قلب امام بود، گفت یه وقتی می‌خواستن خبر بدی به امام بدن بلافاصله ما رو خبر می‌کردن که ما مانیتور کنیم قلب ایشون را، و میگفت مثلا خبرهای بسیار بحرانزا مثلا مثل ترور مقام معظم رهبری، شهادت شهید بهشتی، وقتی می‌خواستن بدن به ما میگفتن که شما آماده باشید، ما بعض وقتا اصلا متوجه این امواج مانیتور نمی شدیم، اینقدر امام آرامش داشتن مثل کوه. بنابراین این ویژگی ها در امام جمع بود که سرجم شما مقام معظم رهبری در سه تا کلمه میگم با اینکه خودتون در جایگاه رهبری هستن، می فرمان اون یگانه دوران، رهبر استثنایی، و امام را در دامنه عصمت میدونن، کسی که در دامنه عصمت بود و اینقدر خداوند بهشون نظر و عنایت داشت.
بله، بسیار متشکرم، توضیحات بسیار شیوا و جامعی و ارائه فرمودید جناب آقای دکتر عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان. بسیار سپاسگزارم از حضرت عالی که به برنامه خودتون، برنامه گفتگوی سیاسی، تشریف آوردید و صدای گرمتون رو شنیدیم و وقت ارزندتون رو در خدمت شنوندگان عزیز قرار دادید. همینجا از حضرت عالی خداحافظی میکنم، امیدوارم که در تمام مراحل زندگی موفق و معید باشید.
خداحافظ شما، خیلی
زنده باشید، متشکرم. یه بار دیگه شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای اندیشه ها رو خدمت شما شنوندگان رو عرض میکنم به شماره پیامک 301035 که پل ارتباطی برنامه ما هست و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما که برای تهران شماره 162 و برای شهرستان 021 27